دیگران قیافه بگیره، خودشو در مقایسه با دیگران از دیگران برتر و بالاتر بدونه و ببینه، این تکبره. تا یه موقعیت اجتماعی پیدا کرد قیافه بگیره. اینم تو کلام مسجد است و اعزنی، یعنی خدای من تو جامعه عزت بده. ولی عزت من شدنم یک آفت داره، آفتش یه تکبره. ولا تبتلینی بالکبر، به من عزت بده ولی مرا به بلای تکبر مبتلا مکن. تکبر این عجب، این به دیگران کار نداره، پیش خودش به علمش عجب می‌ورزه، به عبادت و دیانتش عجب می‌ورزه، به جمالش، زیبایی ظاهری، قیافش، اندامش، بازوهاش، قدرتش عجب می‌ورزه، به مالش اوج می‌ورزه، به اولادش امثال اینا. بر مال و جمال خیشتن قره مشو، کان را به شبی برند و این را به تبی. بر مال و جمال خیشتن قره مشو، مال را ممکنه یک شبه دوزی بیاد بزنه و جمال را هم یه تب میکنه، از شکل و شمایل میفته، یه بیماری پیدا میکنه، یه سکته ناقص، صورتش کج میشه. چی آدم بخواد؟ حالا به عبادت و دیانت عجب یه آفته، یه آسیبه. انسان مؤمن هیچگاه خودشو از خدا و دین و اولیاء دین طلبکار نمیدونه، بلکه همیشه بدهکار میدونه. حتی در عبادت و دیانت و عزاداری و زیارت و هر کار خوبی انجام میده، دستگیری از مردم و گرهگشایی از کال مردم، اینو توفیق الهی میداند. همجوری هم هست، اگر خدا توفیق نمیداد شما اینجا بودین؟ توفیق الهی است دیگه. امام جواد علیه السلام میوه دل امام رضا میفرماید لا یزال یحتاج المؤمن الی ثلاث خصال، همیشه انسان مؤمن به سه چیز نیاز داره: توفیق من الله، اول توفیق خدا، بعد و واعظ من نفسه، یک واعظی از درونش که او رو موعظه بکنه، یکی هم و قبول من ینسهو، قبول نصیحت خیرخواهان دلسوز که دیگران که ما رو نصیحت میکنن بپذیریم. خب پس انسان مؤمن این عبادتش و دیانتش و زیارتش و اربعینش و عزاداریش و خدمت رسانی به مردمش و احسان به والدینش و صله رحم، هر کار دینی که انجام میده، اینو توفیق الهی میدونه. یک. دو، این که سود این کار به کی میرسه؟ به خدا میرسه. الان زیارت ما سودش به امام رضا میرسه؟ نه، به خودمون میرسه. منفعت و سود و نتیجه هم به خودمون میرسه. پس بنابراین عجب یعنی چی؟ بعد این دیانت و عبادت ما کجا و اون چی که شایسته دین و شایسته خداست. به امام سجاد گفتن آقا چقدر عبادت میکنید، چقدر سجده، چقدر نماز. فرمود شما اگر عبادت جدم علی رو میدیدید چی میگفت؟ برادران و خواهران، عجب، غرور، آفت، آسیب، دین رو و عبادت رو تباه میکند. در حدیث داریم امام صادق میفرماید دو نفر وارد مسجد شدن، یکی عابد، یکی فاسق. یا آدم عابد یا آدم فاسق. یه ساعتی تو مسجد بودن، از مسجد خارج شدن. او فاسقه شد صدیق، آدم خوب، عابده شد فاسق. گفتن چطور آقا؟ فهمود عابد وقتی رفت تو مسجد به عبادتش عجب کرد، مدل به عبادت، معجب به عبادتش شد، گفت خدایا چه بنده خوبی من برای تو هستم، خودشو از خدا طلبکار دونست. این عجب آمد همه عباداتش رو تباه کرد. او آدم فاسق رفت، فکرش در او یک ساعت پشیمانی بود، توبه بود، ندامت بود، خدایا بد کردم، غلط کردم، پشیمانم، توبه کرد، خدا آمرزیدش، پاک شد. حتی ابن الزن که من لازم بله آمد بیرون پاکیزه شد. در حدیث است خدای متعال به جناب داوود پیغمبر وحی فرمود، فرمود یا داوود بشر المذنبین و انذر صدیقین. ای پیغمبر ما، ای داوود، گناهکاران را بشارت بده، صدیقین و پاکان و خوبان را انذار کن، بترسان، هشدار بده. گفت خدایا کیفه ابشر المذنبین و انذر الصدیقین، گناهکاران را چگونه بشارت بدم؟ به چی بشارت بدم؟ این گناه میکنه، صدیقین رو از چی برحذر بدارم و انذار بکنم و بترسونم؟ فرمود بشر المذنبین به انی اعفو عن ذنوبهم و اقبل و توبتهم. به این مضمون گناهکاران را بشارت بده به توبه، به این که من خدا اگه اونا توبه کنن میبخشمشون، عفوشون میکنم، توبهشون را قبول میکنم، ناامید نشن. بشارت بده اونا را به توبه. و صدیقین رو بترسان و هشدار بده و برحذر بدار از این که نکنه بیچاره عجب بشن، عجب اگر آمد بیچاره میکنه. لا تفسد عبادتی بل عجب. فرمودن اینا دیگه روایته، ثلاث موبقات، سه خلق است که آدم رو هلاک میکنه، آدم رو بیچاره میکنه. شح مطاع و هوا متبع و اعجاب المرء به نفسه. یکی صفت بخل است، صفت بخیلی، که آدم از این صفت بد و رذیلت بد اخلاقیش اطاعت هم بکنه دیگه، اهل هیچ خیر و هیچ بر و هیچ نیکی کردن به دیگران اینا نیست. شح مطاع. و دیگری و هوا متبع، هوا و هوس، اینا آسیبای در واقع دینداریه، هوا و هوسی که آدم ازش تبعیت بکنه. یکی هم اعجاب المرء به نفسه، آدم به خودش مغرور بشه، به دینداری خودش مغرور بشه. از این نمونه روایات فراوان داریم. امیرالمومنین در کلمات قصار نهج البلاغه یک کلمه قصار و حکمت کوتاهی دارن، میفرمایند سیئتون تسوک خیر عند الله من حسنت توجبک. گناهی که آدم وقتی مرتکب شد ناراحت بشه، شرمنده باشه، قصه بخوره که چرا این گناه رو مرتکب شد، چرا اشتباه رو مرتکب شد، این گناه از عبادت و حسنه‌ای که آدم رو دوچار عجب کنه او بهتره. یعنی قدر عجب بده، نه اینکه گناه خوبه، گناه هم بده، ولی گناهی که به دنبالش پشیمانی باشه، گناهی که به دنبالش غم و قصه باشه، که قصه بخوره که چنین گناه رو مرتکب شده، این از اون عبادت و حسنه‌ای که او رو شادش کنه و مغرورش کنه بهتره. لا تفسد عبادتی بالعجب. خدایا دیانت و عبادت ما را با عجب و غرور تباه مکن. حالا این که فاسدم میکنه یک کلمه دیگه عرضم تمام، این که فاسد میکنه، چون آقایون برادران و خواهران فلسفه عبادت، فلسفه دینداری چیه؟ اینه که انسان در پیشگاه خدا کوچکی کنه. عبادت یعنی خودشو در محضر خدای قدرت مطلق، تذلل، مسکنت، توجه به فقر. ما هیچی هستیم در پیشگاه خدا، ولی وقتی اوج پیدا میکنه چی میشه؟ از خودش راضی میشه دیگه. پس این در واقع فلسفه عبادت رو از بین برده، این میشه آسیب برده دیگه. و نکته دوم در باب عجب اینه که مانع تکاملم میشه، مانع رشدم میشه. آدمی که عجب بکنه، عجب به علمش بکنه، از خود راضی به علمش بشه، دنبال علم بیشتر نمیره. از خود راضی بشه به عبادتش، دنبال عبادت بیشتر نمیره. از خود راضی بشه به کارهای خیرش، دنبال کارهای خیر دیگه نمیره. میگه ما که دیگه فولیم، ما که دیگه کاملیم، دیانتمون، عبادتمون. این مانع رشد و تکامل انسان میشه. و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. عرضم تمام. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت و النصر. عرض سلام و ارادت ما را به محضر مبارک امام زمانمون ابلاغ بفرما. قلب مقدسشون را از ما راضی بفرما. شهدا، امام راحل، اموات و درگذشتگانمون غریق رحمتت بفرما. هر که خدمت میکند به کشور و ملت و نظام ما، همه را خاص رهبر عزیز انقلاب رو مؤید و منصور و محفوظ بدار. ما و جوانانمون رو عاقبت به خیر بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا بنبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو باری به نفس ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را دور بقا آرزو، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعب مهمات میزدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه ها رفت.
خیلی غصه میشد، نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم اون لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نخل‌های سوخته حق وفایتان، آوردم از دیار خود ابری برایتان. قلبم هنوز بهر شما گریه می‌کند، داغم هنوز تازه بود در عزایتان. با صد پیام تسلیت جنگل آمدم، یک چند روز پر بزنم در هوایتان. آیا شناختید کسی را که داشته است چشمش همیشه دغدغه ماجرایتان؟ دور از پرندگان مهاجر در آفتاب، آیا چگونه می گذرد روزهایتان؟ سلام، شب شما بخیر. با برنامه حکایت آزادگی با شما هستیم و در خدمت یکی از آزادگان سرافراز که امشب قراره از داستان اسارت و ماجراهای اون برای ما تعریف کند، آقای علی علی دوست.
در بین دوستان آزاد معروف به قزوینی هستم، میگن علی قزوینی. 4 تا طلبه بودیم از قم خودمون تا کرمانشاه رفتیم. در کرمانشاه یه گرهانی از تهران اومده بود، از پادگان ولیعصر تهران. قصدمون این بود که از سقوط قصر شیرین دفاع کنیم و جلوگیری کنیم، ولی هجوم دشمن انقدر برقاسا بود و نیرو انقدر زیاد بود که یه گرهان اون هم با اون سلاحایی که ما داشتیم خب امکان پذیر نبود و بالاخره دوم مهر ماه ما اسیر شدیم. ما حدود 15 الی 20 نفر بودیم از این گرهان که اسیر شدیم، ولی چون جاده بود و مردم در حال تردد از قصر بیرون و در حال ورود به قصر بودن، اینا جاده را گرفته بودن. هر کسی که می اومد تردد میکرد توی جاده قصر شیرین سرپل و ذهاب، اسیرش میکردن. بعضی از اینها را آزادشون میکردن، خانواده همراهشون بود یا بچه همراهشون بود یا پیرمرد بودن، اینها را آزاد میکردن. ولی همون لباس شخصی هایی هم که جوان بودن تردد میکردن، اینها را هم نگه میداشتن. ولی تعدادی که اون روز اسیر کردن شاید بیش از 300 نفر بود.
ای سرزمین ما،
ای سرزمین ما،
ایران
قهرمان، ایران قهرمان،
ای کهکشان عشق،
آه ستارگان.
آزادگان مردانی‌اند که زنجیرها را شکستند، اما اسارت را در دل خود به خاطر ای ماندگار بدل کردند. روحشان پر از صبر و عشق به میهن است. چهره هایشان گواه صلابت و غرور ملی است. همراه هستیم با یکی از آزادگان سرافراز کشور، آقای علی علی دوست، و در ادامه برنامه حکایت آزادگی ادامه قصه و ماجرای ایشون رو با هم میشنویم.
ورودمون به بغداد هم اینجوری بود که مثلا ساعت 2 ما وارد شهر بغداد شدیم. اینا تا ساعت 6 غروب، تا نزدیکای غروب ما را توی شهر بغداد میچرخوندن. مردم هم اومده بودن به استقبال، عرض کنم پذیرایی میکردن، شعار میدادن، توهین میکردن، دمپایی مینداختن، نمیدونم سنگ مینداختن، هر چیزی به دستشون میرسید، آبدهان مینداختن. چند ساعت اینطور سرخوندن، غروب غروب اون روز ما را بردن توی استخبارات عراق. تو استخبارات عراق چه وارد شدیم؟ نفر یه شماره انداختن گردن ما، شماره من اونجا 147. بعد بردنمون تو ساختمان استخبارات، یه سالن بزرگی بود تازه درست کرده بودن احتمالا برای اوسرا. اول رفتیم داخل اون سالن، بعد دستامون و چشمامون بستم، بردن تو این ساختمان چند طبقه. صدای ناله و شکنجه و ارسونم تو ساختمان پیچیده بود. حالا این فکر کنم نوار بود، میخواستن ما را بترسونن، رعب و وحشت ایجاد کنن، دلمون رو خالی کنن. ولی یک صدای وحشتناکی داخل این پنج شش طبقه ساختمان پیچیده بود که همه را میترسون، دل آدم میریخت. ما را بردن توی یکی از این طبقات، چشامو که بسته بود، دستامون هم بسته بود، ولی یه انگار یه میله هایی بود. دست ما را بستن به این میله ها، رو به دیوار، دستمون به میله بود. دیگه اون شب نوبت بازجویی ما هم نرسید، نبردن اون برای بازجویی. با همون حالتی که چشم بسته و دست بسته به میله موندیم. خب خسته اون بود، خوابمون برد، کسی نفهمیدیم چه شد. یه موقع دیدم بغل دستیم میگه برادر نماز خوندی؟ گفتم چه وقتی از شب روزه، چه نمازی؟ گفتش نماز صبح. میگم یه امکان تیمم هم نبود، رو به قبلم که نمیدونستیم بشینیم، همون طوری که نشسته بودیم من بیدار کرد. من یه نیت کردم و همونجوری با اشاره یه نماز صبحی خوندم.
گرچه در ظاهر اسیرم، ما چو مرغان رها بودی. گرچه در ظاهر اسیر، اما چو مرغان رها بودی. کی تواند شیر را روباه در بند آورد هیهات؟ در حقیقت زائران کربلا بودی، در حقیقت زائران کربلا بودید.
ایران منا، چه ساحت پاکی تو، گهواره کاوه گور زحاکی تو. صد دشمن نابکار راندی از خیش، امروز همه وطن همان خاکی تو. همراه شما هستیم در برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف. در این لحظه بار دیگر دعوتتان میکنم به شنیدن روایتی دلنشین و عبرت آموز که قلب و جان را جلا میبخشد. بزغاله‌ای در حلبچه. حلبچه بمباران شیمیایی شده بود و هزاران تن از ساکنین شهر به شهادت رسیده بودند. علاوه بر کردهای حلبچه، جمعی از رزمندگان ایرانی هم شهید و مجروح شده بودند. در این حادثه حتی حیوانات و گاو و گوسفند مردم هم از بمباران در امان نمونده بودند. شهید حبیب الله لطیفی، رئیس ستاد تیپ 23 نصرت، در این قیل و قال توجهش به بزغاله‌ای جلب میشه که در گوشه‌ای صدای بعبعش بلند شده بود. گله‌ای بزرگ گوسفند در اطرافش تلف شده بودن و تنها یه بزغاله چند روزه به ظاهر سالم مونده بود. بزغاله‌ای که هر از چند گاهی سرفه میزد. حبیب بزغاله رو با خودش به پشت جبهه میاره، حمامش میبره و شستشوش میده و با خودش به منزلش در اسدآباد میبره. اون صلوات عجیبی بین بزغاله و سجاد، پسر 4 ساله حبیب، برقرار میشه. بزغاله بدون سجاد بیتابی میکنه و سجادم لحظه ای بزغاله رو تنها نمیگذاره. سجاد شیر رو داخل پستونک میکرد و بهش میخوروند. بزغاله رو کمی که بزرگتر میشه، با سختی فراوون به یکی از همسایه ها که گاو و گوسفند داشت میسپرند و بعد هم تحویل کمیته امداد میشه.
Oh.
همراه هستیم با یکی از آزادگان سرافراز کشور، آقای علی علی دوست، و در ادامه برنامه حکایت آزادگی، ادامه قصه و ماجرای ایشون رو با هم میشنویم.
حدود ساعت 9 اون موقع نوبت ما شد برای بازجویی. بردنمون برای بازجویی، افسری بود پشت میز نشسته بود، فکرم سروان بود. حالا این شروع کرد به سوال کردن. نه من هم یه چیزی به ذهنم رسید، همونطوری که چیز بود، گفت چیکارایی؟ اسم مشخصاتی که گفتیم، گفتم که من شاگرد رانندم. گفت اینجا چیکار میکردی؟ گفتم ما از قزوین یه کامیون هندونا برده بودیم برای مردم قصر شیرین، بردیم هندونا رو خالی کردیم، برگشتنی اسیر شدیم. من همون اولش گفتم که من فارسی بلد نیستم، میخواید چیز کنم یه نفر ترک بیارید که من ترکی راحت تر صحبت میکنم. همین که گفتم ترک زبان بیارید، گویا دم در آماده بود. همون دقیقه اومد، از این کردای کرکوک بود، لحظهشون فرق میکرد با ترکای ما. خب شروع کردن سوال کردن من رو همین قضیه این که هندون آورده بودیم، روی مانور دادم، این پذیرفتم، ولی یه سری سوالات دیگه کردم. نا عرض کنم هر سوالی که میکرد اگر از جواب خوششون نمیومد، بالاخره گلچما هم داشتن که وقتی چیز میشد میزد. یه دونه باتون دست این آقا بود، این باتون ظاهرا دوکاره بود، چند بار که از حرفای من خوش نیومد، این باتون زد به این پشت پای من، رگهای پای من جمع شده بود انگار. حرفای ما اینا رو قانع کرد. وقتی من بعد بازجویی 2 ساعت برمون گردوندن آوردن پایین تون سالونه، دیگه من برای بازجویی نبردن، همون یه دفعه شد. ولی بعضی از دوستان رو چند بار بردم بازجویی، هر دفعه هم که خب میبردم با کتک و با پذیرایی و این مسائل.
آقای علی علی دوست و همرزمانش بعد از اتمام بازجویی در استخبارات به زندانی به نام فضیلیه منتقل شدند و حدود 5 ماه بدون هیچ نوع امکانات اولیه زندگی در اون زندان به اسارت نگه داشته شدن و بعد از اعتراضات فراوان به اردوگاه موصل 1 منتقل شدند.
یه زندانی بود شاید مثلا 15 متر طول و 15 متر حیاتش بود. این حیات و سقفش و سیمخاردار کشیده بودن، مشبک خیلی، به نحوی که گنجش و کبوتر نمیتونست وارد بشه. فکر کنم حدود 7 تا اتاق داشت، 7 تا سلول بود، 2 تا سلولا بزرگ بود، 5 تاش کوچیک بود. ما یه تعدادی هم که بعدن بهمون اضافه شد شدیم 180 نفر. حدود 5 ماه توی این زندان بودیم. اینا هیچ گونه امکانات به ما نداده بودن.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
شکنجه های اصلی آقای علی دوست بعد از انتقال به زندان موصل شروع میشه. از زمانی که اونها رو با قطار باری در سوز سرمای زمستون وارد این اردوگاه کردن تا زمانی که اونها رو به جرم خوندن قرآن و دعا فرا میخونند و شکنجه میکنن.
انتقالش هم جالب بود. صبح اول وقت ماشین آوردن جلو زندان، ماشین از این یه ماشین هایی بود مثل قفس که پنجره بیرون همه جاشو چیز کشیده بودن، نردمانند بود، امکان فرارنا نبود، و با این ماشین ها ما را آوردن توی ایستگاه راه‌آهن بغداد. تا غروب اونجا بودیم. یه سالونی بود محل نقل انتقال اسرا بود، مخصوص این سالون زده بودن که اسرا را چیز کنن. غروب شد، بعد از نماز مغرب شا قطاری اومد، ما را ردیف کردند و رفتیم داخل. دیدیم این قطار